جناب آقای دکتر احمدحسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی قرار هست صحبت بکنیم. ضمن اینکه بهش اینجا سلام بکنم و آرزومند قبولی طاعات عبادتشون باشم، سوال اولم رو از این موضوع شروع بکنم که آقا این ماجرای کنکور بالاخره کی قراره که یه سامان درست حسابی پیدا بکنه و این قصه دو مرحله‌ای شدن کنکور اصلا از کجا اومد؟
بله رحمت این بنده عرض سلام دارم خدمت شما.
زنده باشید.
الو
صدای شما دارم قربان.
آره من خیلی صدا رو ضعیف دریافت میکنم،
سعی میکنم همکارانم که صدا رو برای شما تقویت بکنن که صدای شما رو بتونیم داشتن داشته باشیم. الان خوبه دیگه؟
سلام دارم خدمت شما و همه دوستانی که صدای ما رو میشنون و در اونجا حاضر هستن.
خیلی متشکرم
و عارض قبولی ساعت عبادات. مسئله کنکور موضوعی است که به هر حال تصمیم دو مرحله ای تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی
درست
و مجلس به این زمینه ورودی نداشته. بعد از اینکه حالا پیشنهاداتی داده شد که این موضوع در واقع کنکور مسکوت بمونه برای دو سال دیگه، خب این هم در واقع رد شد توسط شورای محترم نگهبان، چون جز مواردی بود که شورای انقلاب فرهنگی ورود پیدا کرده بود ما نباید ورود پیدا میکردیم، از اولش هم مشخص بود. اما سرنوشت کنکور فعلا با همین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی چندین نوبتی که داره برگزار میشه. اگر بخواد کار اساسی صورت بگیره در بحث کنکور و بریم به سمت حذف کنکور با این مصوبات و با در واقع کارهایی که خیلی شتاب زده انجام بگیره امکان پذیر نیست. مسئله کنکور مربوط به سرفصل‌های درس‌های آموزش و پرورشه که ما باید 12 سال رو هم مورد بررسی قرار بدیم. پیشنهادی من بودم به شورای انقلاب فرهنگی آجای حسوفنا که سرفصل‌ها باید تجدید نظر بشه، ما مشکل با این سرفصل‌ها داریم، چه لزومی داره 12 سال دانش آموز ما وقتش تلف شه. ما بررسی هایی که کردیم با برخی از کارشناسان ما میتوانیم 12 پایه رو کاهش بدیم، به 9 پایه هم برسونیم، طرحی هم داریم. دو بار پیگیر شدن، همیشون گفتن که خب گروهایی رو ترتیب دادن و دارن روی این کار میکنن. به هر حال مسئله کنکور برمیگردیم که ما 12 پایه رو بازنگری بکنیم، فصل‌ها رو تغییر بدیم، فصل‌های اضافه رو در واقع کم کنیم و بری به این سمت و سو و الا با این مصوبات در واقع اینجوری که ما بیام دو مرحله بکنیم و چند درصد مثلا شرط معدل و غیره بذاریم، به نظر میسه مشکل رو حل نخواهد کرد. هرچند که حالا دوستان وزارت آموزش و پرورش فرمایی که بازخوردهای اولیه ما در همین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اینه که بازخوردهای مثبتی داشته و خیلی از افرادی که در مناطق محروم و در واقع کم برخوردارم بودن تونستن در کنکور رتبه بیارن و به نوعی نقش معلم و در واقع کلاس پررنگتر دیده شده و در واقع نقش مؤسسات کنکوری کم رنگتر شده. این بازخورد اولیه دوستان وزارت آموزش و پرورش است.
درسته، شما موافق هستیم با این قرائتی که دوستان در وزارت آموزش و پرورش داشتن؟
ببینید این گزارشاتی که دارم میگم خروجیش اندازه‌ای میشه، ما منتها اینو مبتنی بر این کردیم که بازخورد نهایی رو دقیق‌تر بگیریم و بتونیم روی این حساب بکنیم که این اتفاقات افتاده و چند درصد و چقدر در واقع اثرگذار.
درسته. آقای دکتر یه نکته دیگه هم هست، ببخشید منو که شما اومدم اشاره کردین که این قانون برای مدت 2 سال مسکوت شده و حالا در حال انجام فرآیندهای آزمایشی و مباحث مرتبط با اون هستیم. بعد از این 2 سال که فکر می‌کنم امسال سال دومش باشه، فکر میکنید که بایستی چه کرد؟ آیا همین روند رو ادامه باید داد یا اینکه نه دیگه مجلس دیگه بایستی ورده جدی داشته باشه و داستان کنکور رو یه سامان اساسی بده؟
من فکر میکنم ببینید طبق تقسیم کار در واقع غیر رسمی که صورت گرفته قرار شد مواردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود پیدا میکنه مجلس ورود پیدا نکنه و
بایستی این ناقض اون ماجرای میزان رأی ملت هست نمیشه؟
درسته. ببینید ما اونجا هم داره مصوبه میگذرونه، به خاطر اینکه تناقضی در واقع و تعارضی در این مصوبات نباشه چه تصمیم دوستان گرفتن.
بله خود این دوستان کیا بودن گرفتن آقای دکتر؟
اگر مجلس بخواد ورود پیدا کنه در بحث کنکور از کردن باید خیلی ورود جدیدتر ما بریم رو سرفصل ها. حالا ببینیم چه کاری
شد. نه یه نکته ای دارم، ما قانون گذاری در کشور فقط مسئولیتش به عهده شماست، یعنی به عهده مجلس شورای اسلامی است.
به صورت
کلی عرض میکنم
حق با شما. من سوالم اینه که الان ورودی که شورای انقلاب فرهنگ کرده حوزه قانون گذاری است. ما هم حرفمون این بوده از اول، گفتیم کار شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست گذاری،
بله،
کار ما قانون گذاری.
درست.
بنابراین اون الان ورود در قانون گذاری کردن، این حرفشون کاملا درسته. منتها اگر ما بخوایم وارد مسئله کنکور بشویم عرض کردن باید این کاری که کار کارشناسی در بحث سرفصل ها و پایه ها باید جدی 12 پایه رو بازنگری بکنیم.
درست.
به هم کار شتاب زده، قوانین شتاب زده تو این زمینه هم
اصلا گذار نخواهد. یه نکته دیگه هم هست، بحث ده. تقلب در کنکور در طی این 3-4 سال اخیر خیلی به صورت جدی داره مطرح میشه و ببخشید در سالهای مختلف هم مشاهده این هستیم که تعدادی از افراد که حالا قبول شده بودن به عنوان حالا کسانی که تقلب کردن معرفی شدن و نتونستن به کنکور راه پیدا بکنن. خیلی از خانواده های این افراد به مجلس مراجعه کردن، به کمیسیون آموزش تحقیقات اومدن شکایت کردن، بعضیاشون دوباره رفتن امتحان دادن قبول شدن و بعضیاشون دیگه قبول نداشتن این اتفاقی که واسهشون افتاده، اونو نقض فاحش حقوق خودشون دونستن. چقدر واقعیت داره ماجرای تقلب در انتخاب در کنکور و چقدر اصلا این اتفاقات رو شما بررسی کردین که ببینید که آیا حق با سازمان سنجش یا با خانواده های دانش آموزا؟
بحث دو تا موضوع، بحث تقلب ما چندین جلسه با حضور رئیس محترم سازمان سنجشون رو داشتیم که خب بحث تقلب متاسفانه در سال گذشته خیلی غلیظ بوده، ولی کارهایی که انصافا انجام گرفته تو این در واقع یکی دو سال اخیر و در واقع یک کار گسترده تو این زمینه برنامه‌ریزی شده بود، ابزار تقلب خیلی گرفته شده، ابزار در واقع تشخیص تقلب هم خریداری شده هم در داخل تولید شده. به نظر میرسه کار خوبی در بحث تشخیص تقلب صورت گرفته.
درست.
که اعتبار برای سازمان سنجش ما پایین نیاد، اما اینکه ما بگیم به صفر رسیده شد هنو به صفر نرسیده باشه. در خصوص مسئله دوم که مطرح کردید، خب اینا جلساتی رو کمیسیون اصل 90 هم گذاشتن با حضور سازمان سنجش، دیوان عدالت اداری که به هر حال حضور پیدا کرده بودن، هرچند ما عضو خب کمیسیون اصل 90 نیستیم، ولی این جلساتی که من شرکت کردم این بحث خیلی با دقت توسط مجلس مورد بررسی قرار گرفت. آخرین نکته که در مصاحبه ما آوردیم در واقع رأی هایی بوده که این دانشجویان رفتن از دیوان عدالت گرفتن.
بله.
این رأی هایی که الان اومده آخرین تصمیم رأی در جریان باشید.
درست.
شورای انقلاب فرهنگی مطرح کردن که چون مسئله آموزش یک بحث جدایی است، اینجا تصمیم گیری با در واقع دیوان عدالت نیست، قرار شد کمیته مشترک اینا تشکیل بدن در خصوص این گروه از دانشجویانی که الان رأی هم گرفتن که در حالی مسئله این هم حل بشه در خصوص رأیایی که گرفتن. این کمیته رو ما هم منتظریم که در واقع تشکیل بشه.
فکر میکنید که در نهایت کی ما به این نتیجه نهایی برسیم و این تکلیف دانش آموزا مشخص شه؟
اشاره کردید در بحث احقاق حق لازمه که خب زودتر تشکیل بشه، بالاخره وقت این دانشجویان
یک سال گذشته تقریبا
مهم. بله. چون تا اینجا که رسیده، من مصاحبه قبلی من تا الان فکر کنم یک ماه نیست، در من شاید دو هفته هم نیست این مصاحبه من بگیره که انجام دادم.
بله.
قول دادن کمیته رو برگزار کنن که اینا به هر حال مسئلهشون حل بشه،
یعنی امیدوار باشن که احیانا بتونن برن دانشگاه.
الله بله، اونا بالاخره باید تعیین تکلیف بشن. درست. دیگه گروهی هستن که وقت گذاشتن یک سال بگوشان کلی رفت آمد داشتن بین دیوان عدالت و مجلس و وزارت علوم و سازمان سنجش و غیره، اینا بالاخره زودتر باید تعیین تکلیف.
درسته. آقای دکتر یه نگاهی به خود و عملکرد جناب عالی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در دوره 11 داشته باشیم. ببخشید. اگر بخواین به این نگاه بپردازید که کجا ضعیف عمل کردین و یک خود انتقادی از خودتون داشته باشین، اون خود انتقادی رو از کجا شروع میکنین و به چه موضوعی بهش اشاره میکنین؟
ببینید ما همونطور که مطلع شدید، کمیسر آموزش تحقیقات مجلس به عنوان کمیسر برتر معرفی شد. یعنی علی‌رغم انتقاداتی که کار خودمون داریم و راضی نیستیم از کاری که انجام دادیم،
بله،
و معتقدیم که خب بیشتر میتونستیم تلاش کنیم کار بکنیم، ولی جز کمیسر برتر معرفی شدیم از طرف مجلس. ولی کار جمعی یه آفتهایی داره. اگر از من شخص من بپرسید که شما ایدال عمل کردید در کمیسیون آموزش تحقیقات، من میگم نه. یکی از همین مسائلی که الان شما دارید مطرح میکنید بحث کنکوره،
بله.
یکی بحث سرفصلامون در نظام آموزشی هم عالی است، هم آموزش و پرورش. یکیش بحث تحقق برنامه ششم توسعه، البته خب دو سالش با ما بوده تقریبا،
درسته،
یا سه سالش. اینا مسائلی بوده که به هر حال میتونه بهتر انجام بگیره،
بله.
یا مثلا نیازهای آموزش و پژوهش و تربیت ما که مرکز پژوهش احصا کرده، شاید میشد وقت بیشتری گذاشت روی اینها و اینا رو سر و سامان داد. برخی از طرحهایی که الان هنوز موندن این طرحها و مجلس به پایان داره میرسه که طبیعتاً برمیگرده، خب اینا
کدومشون مثلا مهمترین هست؟
عملیاتی کرد. حالا به طور کلی من از حالا اونه که انجام دادیم که البته خب متفاوت خوبی هم گذروندیم، مثل جهش تولید دانش بنیان، مثل اصلاح اساسنامه فنی حرفه‌ای، مثل اصلاح قانون مدارس غیر انتفاعی. اینا چیزایی بوده یا سازمان تربیت کودک، تقویم آموزشی، رتبه بندی، اینا چیزایی بوده که تو کمیسیون آموزش انصافا خب وقت زیادی گرفته شده. اما اینکه میشد بهتر عمل کرد، بله، ولی در کار جمعی آفتهایی وجود داره،
درسته،
که طبیعتاً شما میخوای همه رو تنظیم کنی در یک برنامه‌ای که بهتر از این عمل بکنی، کار بسیار سختیه. من میگم آقا اصلا برنامه شما چی بوده بیای مجلس و بری کمیسیون آموزش؟ میگم این برنامه بوده که خیلی منظم،
بله،
در واقع برنامه شده. اما وقتی میه برنامه رو در عملکرد جمع میذارید، خیلی از اینها رو میبینی که در مقام تحقق داره مشکلاتی هست که البته،
بله،
باز با این که در مجلس قبلی خیلی دوستان مجلس انقلابی و دغدغه‌مند و معتقد به کار جهادینه بودن، ولی خب خیلی از کارامون هم به هر حال زمین مونده که باید انجام بشه.
آقای دکتر، حالا به همین جا ادامه بدن موضوع رو و سوالم رو، در مجلس 12 تقریبا 2-3 ماه دیگه فعالیت خودش آغاز خواهد کرد، کمتر از 2 ماه دیگه. عرضم به حضورتون که به نظرتون اولویت اول مجلس 12 در حوزه آموزش و تحقیقات باید چی باشه؟
من همونطور که میدونید فعلا که از رقابت ها باز موندیم و تقریبا حالا ممکنه اتفاقی بیفته، ولی مشخص هم نیست. به نظر من اولویت هایی که دوستان باید بپردازن، برن به سمت همون موارد نیازهای تقنینی که مرکز تحقیقش رو احصا کرده. به نظر دوستان یه وقتی بذارن به جایی که برن خودشون طرح بیارن، برن در واقع وقتشون تو این زمینه تلف بشه، برن اینها رو بیارن در واقع بذارن تو دستور کار و در واقع اینها رو روشون کار کنن که
بسیار عالی
بشه، در واقع خروجی خوبی داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر فلاحی، از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 11. امیدوارم هستم که آنچه که در مجلس 12 در حوزه آموزش و تحقیقات داره رقم میخوره، خصوصا بحث تغییر سرفصل‌های آموزشی در سال تحصیلی آینده، در نهایت ما رو منتهی به این بکنه که بهترین نوع آموزش رو برای فرزندانمون داشته باشیم، آموزشی متنی بر کار عملی و کمتر کار تئوری. خیلی متشکرم از شما که با ما در جنت‌آباد رادیو تهران همراه بودید. متشکرم از شما.